بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث امروز رو به مناسبت سال روز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. حدیث عجیبیه. مرحوم شیخ طوسی در امالیشون صفحه 155 مطرح می فرماید: من یک معرفی اجمالی از امالی ها داشته باشم. این امالی ها رو مختلف بشمارید. امالی ها املاء بزرگان در موارد خاص و خیلی مختلفه. چطور الان من و شما گزیده ها رو می نویسیم، مطالب مهم رو یادداشت می کنیم. این سیره سلف بود و این امالی ها رو مختلف بشمارید. امالی ها گفتمان های املائی بزرگانه که دست به دست در موارد خاص و موضوعات خاصی به دست دیگران می رسه و الحمدلله رب العالمین. در امالی، در این صفحه 100 امالی شیخ طوسی صفحه 155، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام این گونه می فرماید: ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید با حرف ان هم میارن، یعنی مطلب یقینی است، مطلبی است که واقعیت دارد و قابل انکار نیست. حضرت فرمودن لم تزل مظلومه. خیلی تعبیر عجیبی است. حضرت به طور قطع حضرت مظلوم بودن. لم تزل یعنی همواره، همیشه، به طور مداوم. عرب وقتی لم تزل میاره برای یک موضوع بعدش که استمرار داشته باشه. از این فرمایش حضرت استفاده میشه که ظلم به حضرت منقطع نبوده، به طور همیشه و به طور مداوم حضرت مورد ظلم قرار میگرفتن. و این خیلی مطلب مهمی است. لم تزل مظلومه، من حقها ممنوعه. از حقشون بله ممنوع بودن، حقشون رو گرفته بودن، به حقشون تجاوز کرده بودن. و ان میراثها مدفوعه، حضرت رو نسبت به ارثی که داشتن فاصله انداختن، ارث رو ازشون گرفتن. ببینید چه تعبیرهایی. سه تعبیر، تعبیر مهم: مظلومه، ممنوعه، مدفوعه. و چقدر تعبیرهای عجیبی. فرمایش های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به حضرت زهراست. فرمایش بعدیشون خیلی مهمه: لم تحفظ فیها وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نسبت به حضرت زهرا سفارش آقا رسول الله را رعایت نکردن. سفارش آقا رسول الله چه بود؟ رضای فاطمه رضای من است و رضای من رضای خدا. و سخط فاطمه سخط من است، سخط من سخط خداست. این ترتب عجیبیست که انسان به یه مقامی برسد که خوشنودی او خوشنودی اولین مقام هستی باشه، یعنی رسول مکرم اسلام، و ناراحتی و راحتی او باشه. ولسوف یعطیک ربک فترضا، خدا این نعمت رو و این وجود نازنین حضرت رو به عنوان رضایت آقا رسول الله از حضرت حق عنایت کرد و محور و اکسیر خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها. تعبیر بعدی حضرت اینه: فلا رؤیا فیها حقه ولا حق الله عز و جل. در وجود فاطمه وصیت آقا رسول الله را رعایت نکردند، رعایت حقش رو هم نکردند. لا رؤیا فیها حقه، مراعات حقش رو هم نکردند. ولا حق الله عز و جل، رعایت حق الله رو هم نسبت به حضرت زهرا نکردن. این تعبیر تعبیر عجیبی است که سلام علیکم سبحکم الله بخیر، سلام علیکم سلام سبحکم الله بخیر. نه حق زهرا را رعایت کردن، یا الله سبحکم الله بخیر، نه حق حضرت زهرا را رعایت کردن و نه حق الله را رعایت کردن. این ظالمینی که به حضرت ظلم کردن، هم ظلم به حق الله کردن، هم ظلم به حق الناس کردن. حق الناس حضرت را گرفتن، حق الله حضرت را گرفتن، و از همه مهمتر یک کاری رو انجام دادن که این کار در تاریخ استثنایی بود و به عبارت بهتر خط انحراف را تا ابد گذاشت. شما اگر الان میبینید هی مرتب صحبت بیعت و شورا و مشورت و رفراندوم میشه، این کسانی که الان صحبت رفراندوم میکنن نسبت به ولایت، نسبت به امامت، نسبت به معارف، تا حرفی میرسن بیاد آه بکشونیم به رفراندوم. بله، اونها اول کاری که کردن ولایتی که انتصابی بود تبدیلش کردن به ولایت انتخابی، به خلافت. تبدیل ولایت به خلافت بزرگترین جواب اسلام بود. اینه که حضرت امیرالمومنین می‌فرمایند: ولا رؤیا فیها حق و ولا حق الله. حق الله را رعایت نکردن. حق الله چه بود؟ حق الله این بود که ولایت حق الله، حق الناس نیست. مگر ولایت و امامت انبیا و اولیای الهی قابل این است که به نظر انسانی و افراد بشر سنجیده بشه؟ اصلا فوق بشره، فوق عقوله. ولایت انتصابی حق است، نه انتخابی دیگران. آمدن مقبولیت و مشروعیت رو جاهاش رو عوض کردن. و این چون میدونید انسان از دو راه به فنا میرسد و نابود میشه، یکی از شبهه علمی، یکی از شهوت عملی. و اینها من عرضم اینه، هم شبهه علمی رو الغا کردن، هم دنبال شهوات متاسفانه شهواتشون رفتن. مراعات نکردن حق حضرت زهرا را و نه حق الله را. بعد ببینید این جمله حضرت تمام خصوصیات تحمل زجرهای حضرت زهرا را در یک جمله حضرت خلاصه میکنند، میفرمایند: و کفا بالله حاکما و من الظالمین منتقما. کفایت میکنند که خداوند داور است و خداوند انتقام گیرنده از ظالمینه. یعنی این شکوا شکواییشون رو اشکو الالله، شکایت الالله میکنند. یک و دو تا عرض دارم محضرتون ببخشید. یک، اعزه من، سروران مکرم من، فرهیخته های عزیز، من عرضم اینه که چون حضرت دارای نفس راضیه و مرضیه است، همه از وجود نازنین ایشون باید به کمالات برسن. هیچ کسی بدون وجودشون به کمالات نمیرسه. و همین شاید باشه اینه که هم محور ام امامتن، هم ام رسالتن، جامع بین الامین هستن، هم ام ابی هاست، هم ام نقباست و ام نجباست. یه روزی در محضر استاد قدس الله نفسه و زکیه در امروز یادشون بکنیم، حضرت آجای خونساری به ایشون عرض کردم مرحوم آصف مصطفی، خب به حمد الله رب العالمین یکی از اجازاتی که داریم از ایشونه، ایشون گفتم آجان من یک روایتی میفرمایید که من سلسله سند رو اگر در مباحثم محضر عیزه هم بودم این رو منتقل بکنم و امروز به شما دارم انتقال میدم و اینو دقت بکنید. ایشون فرمودن اگر کسی به مشکلی خورد حضرت مادرمون رو زهرا را واسطه قرار بدهد و این نماز استغاثه حضرت را بخواند مشکل حل می شود. بهش می گفته واجا تجربه هم دارید؟ چون فرمودن بله، با مرحوم امام آقای گلپایگانی آقای عراقی روزی بود رفتید، چون فرمودن جمعه ها می رفتیم اطراف قم، هم بحثای طلبگیمونو داشتیم و اون چی که در طول هفته برای طلبه ها می گفتیم در اونجا برای خودمون می گفتیم. شد دربیشون ماشاءالله چند تا مرجع برن روزای جمعه اجتماع پیدا بکنن. آره ایشون می فرمودن که قرار شد یه حدیث بخونیم، یعنی اینا رو کردن به من گفتن آصف مصطفی شما که انیسون مثل آقای بروجردی بودی یه حدیث برای ما بخون. ایشون می فرمودن من حدیث نماز استغاثه رو برای آقایان خوندم. بعد ایشون می فرمودن خدا رضوان الهی بر همشون باد، حضرت امام فرمودن که بیایید همه من نماز استغاثه رو بخونیم تا شر رضا خان کم بشه که دیگه ظلمش فراگیر شده. حضرت امام پیشنهاد دادن میگن ما چند نفر بلند شدیم و نماز استغاثه به حضرت رو خوندیم. چون فرمودن ما نماز استغاثه رو خوندیم، خب اطراف قم بودن تو با خودشون میفرمودن تو باقای اناری بودیم و استراحت میکردیم و درس و بحث داشتیم، روز رفته بودیم جمعه اینجا. چون میفرمودن غروب که آمدیم وارد قم شدیم دیدیم شهر دگرگون است و مردم دارن شادی میکنن که رضا شاه سقط شد. رضا شاه سقط شد، سبحان الله سبحان الله. ببینید آره، و ایشون میفرمودن ما اینها رو با هم مرتبط میدانیم، این نماز رو توصیه میکنیم، انشاءالله توصیه بکنیم به دیگران. السلام علیکی یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر. خوب انشاءالله امیدواریم در این مناسبت هایی هم که میاد توسل به حضرت رو انشاءالله داشته باشید و داشته باشیم انشاءالله. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. من خلاصه مباحث مسئله قبر رو عرض بکنم که در دکانهای متصل و منفصل بود و اینکه آرا افراز است یا تعدیل است. بعضی از بزرگان اصرار بر افراز داشتند، قسمت افرازیه. ما عرضمون این است که یک، اگر می شود این مغازه ها را با محدودیت و حد و حدود مشخص کردن اینها را تقسیم بکنی، قطعاً باید این کار را بکنی. اگر این تقسیم ما ضرری به شرکا نمی رساند و می توانیم تقسیم بکنیم، خوب این اولا. پس ما عرضمون این است که اول میریم به سراغ تقسیم افراز و اگر نشود میریم به سراغ تقسیم بفرمایید تعدیل. و گاهی از اوقات نه قسمت افراز است و نه قسمت تعدیل است، ما باید بریم به سراغ قسمت های دیگه، قسمت رأی. و اگر نشود ما میریم به سراغ قسمت تقسیم. و اینجاست که بله ما نمیتوانیم بگیم که اینها را بالقطع و الیقین چشون میکنیم، مجبورشون میکنیم. حالا یه مسئله دیگر ما را انشاءالله اینا که تموم بشه مسائل عرض خواهیم کرد، اما الان به عنوان مقدمه داشته باشیم که اگر یک روزی تزاحمی بین خواسته شرکا شد، بله یکی میگه بیایم بریم تعدیل، یکی میگه بیایم افراز، و اینها بعضی از شرکا تعدیلی شدن بعضی افرازی شدن و ما نتونستیم بین اینها جمعی داشته باشیم، اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا چه کار باید کرد؟ خب بعضی از آیین فقها ها باز همون مبنایی که این اقسام اقسام ترتیبی هستن و رتبه‌ای هستن، اول عین است و افراز است و بعد تعدیل است و مثل و این هاست و بعد بفرمایی رد است و بعد قسمت، آمدن از همین راه پیش رفتن. اما ما عرضمون این است که اگر یک روزی بفرمایی تزاحمی پیدا شد، می توانیم نظر کارشناس ها رو هم به عنوان معید کار یا مثلا خبره کار ازشون استفاده بکنیم، من عرضم اینه که قابل استفاده هست. ما اون موقع میتونیم به خبره ها رو جو بکنیم، بگیم که ملکی چنین هست، چند نفر شریک هستن، شما چگونه تقسیم میکنیم، و ما از باب این که مسائل اسلامی و احکام اسلامی رو بیشتر اوقات ما چه میدونیم؟ امضایی میدونیم و تأسیسی نمیدونیم. این حجته و کاربرد داره که شالا بعدن مسئلش رو بیشتر عرض خواهیم کرد. اجازه بدید مسائل رو بخونیم. مسئله بعدی مسئله دهمه. اولین فرع مسئله دهم اینه که لوکان بینهما بین شرکا و شریکین حمامون و شبهه و شبهه او. بله خب، و این مسئله هم مسئله بسیار بفرمایید فراگیری هست. مما لا یقبل القسمت الخالیه عن الضرر، طوریست که قسمت خالی از ضرر نیست. و به عبارت بهتر این مسئله رو بگید، مسئله کلیش اینه که تقسیم مترتب چه هست؟ مترتب ضرره. مثالش مثلا مثل حمام یا بعضی از شرکت هایی که الان امروز خیلی موارد هم داره، آیا در این صورت ما اجبار بکنیم یا اجبار نکنیم؟ حضرت امام می فرمایند لم یجبر ممتنع. ممتنع رو ما نمی توانیم اجبارش بکنیم، نمی توانیم. چرا؟ چون متحمل ضرر باید بشه. این ضرر چطوری بود؟ و می دونید ان شاء الله بعدن هم می رسیم که اگر کسی طالب قسمت شد و ضرری به شریک دیگر وارد شد، در بحث حکم وضعی زمان به عهده اوست و خارج به عهده اوست. اگر خرج تقسیمی داره یا به قول امروزی یا خرج کارشناسی داره، باید اینها رو متحمل بشه. نه لوکان کبیرا، اگر این ضرر طوری بود که به حیثی که لم یبقى الانتفاع به صفت الحمامی گرد، ضرر اینقدر شدیده که ما اگر بیایم تقسیم کنیم دیگه حمام حمام نیست، اما ما از اشتراک میفته. خب من دون ضرره ولو به احداث مستودقن او بئرن اخرى، چون میدونید بله دیگه این حمام ها اگر تقسیم بشه، همیشه میگفتن بله اون قسمت آتشخانه بهش میگفتن آتشخانه، که بله دیگه حمام رو گرم میکرد، اگر این بله نیاز به آتشخانه داشته باشه یا نیاز به یک بئر اخرى که چایی داشته باشه، حضرت امام میفرمایند فل اقرب ال اجبار. اقرب اجباره. جلد یک صفحه 630 تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. خب باز عنایت دارید، ما همینجا یک یا حضرت امام به وضوحش گذاشتن، البته اینجا خیلی وضوح هم نیست، تأملی ما داریم، و اون اینکه حضرت امام نفرمودن ما که حالا اجبار میکنیم، این هزینه کم شدن و ضرر و هزینه احداث آتشخانه جدید و مثلا چاه جدید یا آبرو جدید که داره زده میشه، این برکه هست. این که حضرت امام نفرمودن، ما با کمال معذرت از ایشون میگیم، به عهده کسی است که میخواد چه بکنه، طالب این قسمت و قسمت ضرر رو بفرمایید بر بقیه شرکا تحمیل کرده. من آدرس‌های بحث رو در کتاب‌های دیگه عرض کنم. باز برید به سراغ مفتاح جلد 25 صفحه 537، ایشون بحث رو مطرح کردن. مرحوم صاحب جواهر در جلد 37 صفحه 254 بحث رو مطرح کردن. البته جایگاه بحث رو هم در دو جا میتونید ببینید، چون بحث شرکته. بحث شرکت رو ما یکی در بحث همین شرکت اصطلاحی میتونیم ببینیم، یکی در بحث شفعه میتونیم ببینیم، اگر روایات رو خواستید بررسی بکنیم. البته ما روایات نداریم، فقط روایات اصل شفعه رو اصل شرکت رو مطرح میکنیم، اما در کیفیت این مسائل اینجاست که عرض کردیم ما فقط باید بریم به سراغ چی؟ به سراغ همین دوتا قواعد، چند تا قاعده‌ای که داریم. بله، و مسئله هم موضوع‌های مختلفی داره. الان هم بفرمایید باز موضوع‌ها بیشتر شده، کمتر نشده. مثلا خواسته باشیم مثال بزنیم، چند نفر هستن الان حتی در اجناس شریک هستن که اینا اصلا قابل قسمت نیستن، قابل افراز نیستن. یه ماشینی یا چند ماشینی با هم خریدن، این ماشینا قابل قسمت نیستن و اینها رو باید چه کار کنن؟ خب قطعا دیگه وقتی که سالبه به انتفاع موضوع باشه، ما باید بریم به سراغ مباحث دیگر. عبارت مرحوم صاحب جواهر رو ملاحظه بفرمایید. ایشون می فرماین ولو کان الحمام او طریق او نهر قنات ها یا حتی کانال ها، کانال ها هم جز همین مصادیقه، ممالا یبتلو اصل و منفعتهی بعدل قسمه، که اصل منفعتش بفرمایید از بین نمیره اما منفعتش تبدیل میشه. آیا ما میتونیم این کار رو بکنیم یا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ خب ما عرضمونه که اینجا باید بین منفعت سابق و لاحقه، منفعت سابقه و لاحقه هم یک نسبت سنجی بشه، ببینیم آن اینها یکی میشن، به لحاظ درآمده یکی میشن، بهتر میشه، بدتر میشه، چند صورت پیدا میکنه. اما عبارتشون اینه و ان لم تکن منفعت سابقه بناءً علی ما سمعته من المصنف فی تهدید نظر من المصنف، یعنی از مرحوم صاحب شرایع، مرحوم محقق، فی تهدید ضرر المانع من الاجبار، یعنی ضرری که بله موجب اجباره و کل منفعت رو ساقط میکنه، اجبرال بله اجبرال ممتنع مجبور میشه و تثبتش شفعه. خب ببینید خیلی نکته زیبایی بیان فرمودن در موسای جوای جلد 37 صفحه 253. بله، بنابراین مرحوم صاحب جواهر گویا دیگه بقاء صفت رو لازم نمیدانن که صفتش لازم باشه و ایشون میفرماین ممکنه رو مجبور میکنیم و حق و شفعه ثابت میشود. ببینید شفعه و شرکت یک مابهل اشتراکی دارن و اون مابهل اشتراک این است که انسان تنها نیست، شریک داره. انسان تنها نیست و شریک داره. اما در حق و شفعه چه هست؟ آن است که انسان شریک دارد نه شرکا دارد. بله بعید نیست که شرکا باز اقسامی داشته باشند. اینو حتما عنایت داشته باشید که یک تفاوت ظریفی بین شرکت و شفعه هست. که شرکت و شفه هر دو این است که دیگر انسان با دیگری شریکه، اما در شرکت شرکا شاید متعدد باشد، اما در شفه شرکا متعدد نیستن. میگیم دیگریش حق و شفه دارد، یکی نیست. بله، حالا بفرمایید شاید این به لحاظ مصادیق متعدد باشه، اما باز همش برمیگرده به نسبت واحده. وقت گذشته آقا، خیلی اجازه بدید مسئله تحلیش باشه به جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.